جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار لغو احکام اعدام دو تن در جمهوری اسلامی به اتهام محاربه شد. مهدی کروبی اعدام‌های اخیر را خلاف آیین دادرسی و قانون خواند. باراک اوباما در دیدار با حامد کرزای بر گسترش روابط با افغانستان تاکید کرد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 13 مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست تا احکام دو نفر که با اتهام محاربه مواجه شدند را لغو کند. اشاره خانم اشتون به احکام زینب جلالیان و حسین خضری است که اکنون در انتظار اجرای حکم در زندان به سر می‌برند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام‌های روز یکشنبه در ایران در بیانیه خود آورده است اتحادیه اروپا به شدت نگران تکرار احکام اعدام در ایران در مورد افراد متعلق به اقلیت‌ها و نیز کسانی است که در اعتراض‌های پس از انتخابات شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در سال جاری میلادی تا کنون دست کم 61 نفر در ایران اعدام شدند. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت ضمن ابراز تأثر از اعدام‌های اخیر آنان را خلاف آیین دادرسی و قانون دانست. آقای کروبی همچنین با انتقاد از چنین رویه‌ای در دستگاه قضایی گفت آقایان تکلیف پرونده کهریزک و تجاوزها را روشن نکردند و ابهامات آن پرونده ها را نزدودند که بار دیگر ابهام دیگری می آفرینند. دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه اظهار داشت که بی‌اعتمادی به نقطه اوج خود رسیده و رفتارهای حکومت به گونه ایست که گسستی بی سابقه میان مردم و دولت به وجود آمده است. وی رواج دروغ و سخنان نسنجیده را مسبب این بی‌اعتمادی دانست. مهدی کروبی که سابقه فعالیت سیاسیش به سالهای پیش از انقلاب باز می گردد با ابراز تأسف از برخوردهای اینچنین در جمهوری اسلامی گفت هیچگاه فکر نمی کردیم روزی به چنین موقعیتی برسیم و چنین رفتارهایی در این کشور عادی شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بر گسترش و تعمیق روابط دو کشور تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت هدف مشترک آمریکا و افغانستان شکست القاعده و متحدان این گروه تندرو در افغانستان و پاکستان است. رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری از به کار بردن تمام نیرو برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم غیر نظامی در جریان جنگ افغانستان سخن گفت. شامگاه چهارشنبه بر اثر انفجار بمبی در یک کافه در شهرک شیعه‌نشین صدر بغداد 7 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. آمار مربوط به تلفات این انفجار که در یک محل تجمع جوانان صورت گرفت از طرف مقام‌های پلیس تایید شده است. شهرک صدر در شرق بغداد خاستگاه و پایگاه اصلی مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه است. در سال جاری این شهرک آماج حملات فرقه‌ای ضد شیعی قرار داشته است. دست کم 20 تن از دانشجویان معترض به حضور محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران و سخنرانی وی به مناسبت روز معلم به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران هرانا، علاوه بر احضار و بازجویی شماری از دانشجویان معترض، کمیته انضباطی دانشگاه تهران نیز برخی دانشجویان کرد را در پی اعدام‌های 19 اردیبهشت ماه احضار و تهدید کرده است. همچنین به گزارش همین خبرگزاری روز چهارشنبه دانشجویان دانشگاه کردستان در اعتراض به اعدام‌های اخیر دست به اعتصاب قضا زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز برنارد کوشنر وزیر خارجه و فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه روز چهارشنبه در بیانیه مشترک با احترام به حق آزادی بیان از تهران خواستند جعفر پناهی را آزاد کند. این دو وزیر دولت فرانسه در بیانیه خود گفتند جعفر پناهی یکی از کارگردانان برجسته ایران است و جای او نه در زندان بلکه در میان هیئت داوران فستیوال کن است. این بود آخرین خبرها در مجله صبحگاهی.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، واکنش مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت به اعدام‌های اخیر، واکنش‌های نهادها و سازمان‌های ایرانی و جهانی مدافع حقوق بشر به اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، ادامه اعتراضات در ایران و جهان به اعدام‌های اخیر. از تظاهرات اعتراضی استکهلم خواهیم شنید. نگاهی به روزنامه‌های صبح، گفتار اقتصادی و تحلیل دیدار رفت جام حذفی، فینال جام حذفی فوتبال ایران در مجله صبحگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران که روز دوشنبه به دیدار خانواده علی ملیحی عضو تحریریه روزنامه توقیف شده اعتماد ملی و از اعضای زندانی شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم رفته بود تا آخرین وضعیت این زندانی را جویا شود، به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی نیز واکنش نشان داد. مهدی کروبی در رابطه با اعدام‌های اخیر گفت جرم آنها به دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون برای هیچ کس محرز نشده است. وی اظهار داشته است مگر جان آدمیزاد چنین ارزان است که بتوان به راحتی آن را ستاند. مهدی کروبی همچنین گفته است وقتی به توصیف آقای کروبی اجنه در این مملکت به آقایان خبر می‌دهند، بیش از این نیز نباید انتظاری از آنها داشت. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی که روز دوشنبه به دیدار خانواده یکی از زندانیان رفته بود تا از آخرین وضعیت او آگاه شود، در پاسخ به پرسش حاضران و در واکنش به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی در سحرگاه یکشنبه گفت اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته است که هیچ کس از چند و چون پرونده آنها با خبر نیست و جرم آنها به دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون برای هیچ کس محرز نشده است. مهدی کروبی افزود سخنان وکلای اعدام شدگان و اینکه اعدامها بدون اطلاع آنها صورت گرفته است نیز بسی تأسف آور است. مهدی کروبی که اینک یکی از رهبران مخالفان در ایران به شمار می رود، در پاسخ به پرسشی درباره سخنان غلام حسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان که میر حسین موسوی را محارب خوانده است گفت از بلندگوی اسلامی که فقیهش آقای الهام باشد باید چنین سخنانی گفته شود، باید گریست به حال اسلامی که الهام و حواریونش بلندگوی آن شدند. دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین درباره اعدام‌های اخیر این پرسش‌ها را پیش کشید که چگونه میتوان بدون ضابطه افرادی را اعدام کرد و نسبت به عواقب آن و دامن زده شدن به فضای بی‌اعتمادی بی‌تفاوت بود؟ مگر جان آدمیزاد چنین ارزان است که بتوان به راحتی و با کمترین وسواس قانونی و در بی‌خبری عمومی آن را ستاند؟ مهدی کروبی آنگاه نتیجه گرفت البته وقتی جان آدمیزاد چنان ارزان شود که عده‌ای را به صرف یک اعتراض مدنی در خیابانها به گلوله ببندند، چنین رفتارهای خارج از رویه ای نیز رواج می‌یابد. رئیس 2 دوره مجلس شورای اسلامی که در سخنان خود یادآور می‌شد بی اعتمادی به نقطه اوج خود رسیده است، علت این بی اعتمادی عمومی را به حکومت رواج دروغ و سخنان نسنجیده دانست و با همین معیار از قوه قضاییه و مجریه انتقاد کرد و گفت آقایان تکلیف پرونده کهریزک و تجاوزها را روشن نکرده اند و ابهامات آن پرونده ها را نزدوده اند که باری دیگر ابهامی دیگر می آفرینند. مهدی کروبی از همین مقدمه به این نتیجه رسید که کشورداری آقایان چنین مختصاتی دارد و بنابراین شاید گمان می کنند که بدون رعایت قوانین حقوقی و آیین دادرسی و اطلاع وکیل می توان جوانانی را اعدام کرد.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا و واکنش مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت به اعدام های اخیر. واکنش های نهادهای ایرانی و جهانی مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام به اعدام اخیر در ایران همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق بشر در تهران با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از اجرای مجازات اعدام اعلام کرد که در این محاکمات بسیاری از ضوابط دادرسی عادلانه رعایت نشده است. دیگر نهادهای ایرانی و بین المللی هم با انتشار بیانیه‌هایی اعدام‌های اخیر را محکوم کردند. فریدون زرنگار.
واکنش‌های نهادهای ایرانی و جهانی مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام به اعدام 5 جوان در ایران همچنان ادامه دارد. این 5 زندانی سیاسی صبح روز 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین تهران اعدام شدند. 4 تن از 5 نفر از اقلیت کرد ایران بودند که به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان معروف به پژاک به مرگ محکوم شده بودند. فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در تیر ماه 1385 دستگیر شده و همواره وابستگی به پژاک را انکار کرده بودند. شیرین علم‌هولی در خرداد 1387 دستگیر و گویا در طی بازجویی‌ها شکنجه و سپس به مرگ محکوم شد. نفر پنجم مهدی اسلامیان به بمب‌گذاری در شیراز متهم شده بود و پیوسته بر بیگناهی خود تاکید داشت. کانون مدافعان حقوق بشر در تهران روز سه‌شنبه با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان مراتب شگفتی و تأسف خود از این اعدام‌ها و با ابراز نگرانی از اجرای مجازات اعدام‌ها اعلام کرد که در این محاکمات بسیاری از ضوابط دادرسی عادلانه رعایت نشده است. محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید
به عنوان یک جریان حقوق بشری ما اساساً با اعدام مخالف هستیم، به لحاظ اینکه اعدام با آن که قدیمی‌ترین مجازات تاریخ بشری است اما موجب کاهش جرم نشد. تجربه نشان میده و علم هم همین که این موجب کاهش جرم نشده. از طرف دیگه از بعد دستگیری اینها رعایت مواد 112 تا 119 قانون آیین دادرسی کیفری از لحاظ احضار و جلب و تفتیش منازل و اینها به هیچ وجه رعایت نشده. صدور قرار تامین متناسب با بزه انتصابی نبوده. از دادگاه منصفانه و عادلانه برخوردار نبودند. در تحقیقات مقدماتی وکیل حضور نداشته و همچنین از اساس مرجعی مبادرت به صدور حکم کرده که بر طبق اصول 159 و 172 قانون اساسی از اساس خود این مراجع یعنی دادگاه انقلاب غیر قانونی هستند و از طرفی جرم اینها سیاسی است به استناد اصل 168 قانون اساسی و تفسیر ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب. این محاکمات صرفاً و انحصاراً باید در محاکم دادگستری با حضور یک منصف واقعی و نه حکومتی و صورت علنی برگزار بشه. هیچ کدام از این موازین قانونی در ارتباط با این 5 نفر رعایت نشد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس هم در بیانیه این محکومیت‌ها و اعدام‌های سیاسی در ایران را باعث انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ارزیابی کرد و از جامعه بین المللی خواست اقدامات مشخص‌تری را در مورد این وضعیت در پیش بگیرد. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این اعدام‌ها خواهان رعایت حقوق شهروندی متهمین و حق استفاده از وکیل و محاکمه منصفانه شدند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت به داراویختن این 4 زندانی کرد یکی از جدیدترین نمونه‌های بکارگیری ناعادلانه حکومت ایران از مجازات مرگ علیه اقلیت‌های نژادی دگراندیش می‌باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هما هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن مخالفت با مجازات اعدام با اشاره به اعدام فرزاد کمانگر نوشت: ما در ماتم معلمی هستیم که ابزارش گچ و قلم بود و کودکانی را تعلیم می‌داد که بسیاری از آنها شبها گرسنه سر بر بالین می‌گذاشتند. همزمان دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد ضمن محکوم کردن اعدام 5 جوان از دولت ایران خواست فعالان کارگری زندانی مانند منصور اوسانلو و ابراهیم مددی را آزاد کند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه اعلام کرد اعدام 5 زندانی سیاسی در ایران نگرانی را درباره سرنوشت روزنامه‌نگاران زندانی بیشتر کرده است. به گزارش سایت‌های اینترنتی مقام‌های جمهوری اسلامی از دادن جسد اعدام شدگان به خانواده‌های آنان هم سر باز می‌زند. خلیل بهرامیان وکیل 3 تن از اعدام شدگان روز سه‌شنبه به رادیو فردا چنین گفت:
اعلام می‌کنم مسائل امنیتیه. حالی مسائل امنیتی چیه که مغایر شهر و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی اجساد کشته شده‌ها رو به مادر و پدر و خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است. اینا چیکار می‌خوان با این اجساد بکنن؟ این اجساد چه چیزیه؟ خب در زنده بودن که تحمل نکردن و کشتن. الانم که اینا مردن دیگه از جسد چرا شما به این صورت برخورد میکنید؟
پیش از این نیز اتحادیه بین‌المللی معلمان هم با انتشار بیانیه‌ای اعدام فرزاد کمانگر معلم کرد را محکوم کرده بود.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد. رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا کاترین اشتون از جمهوری اسلامی خواسته است احکام صادره اعدام برای 2 فرد دیگر متهم به محاربه را لغو کند و همچنین گفت اتحادیه اروپا قویاً اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. و اما اعتراضات در ایران و جهان به اعدام 5 تن در زندان اوین که سرگاه روز یکشنبه صورت گرفت همچنان ادامه دارد. شامگاه چهارشنبه در استکهلم پایتخت سوئد نیز همایشی اعتراضی برگزار شد که صدها ایرانی مقیم آن کشور در آن شرکت داشتند. ماکان افشین نژاد سخنگوی رسانه‌ای حزب لیبرال سوئد و یکی از نامزدهای این حزب در انتخابات پارلمانی آن کشور از سخنرانان این همایش بود. ماکان افشین نژاد به رغم اینکه زاده سوئد است و تنها 2 بار در نوجوانی به ایران سفر کرده است، اما از فعالان مؤثر در ترغیب سیاستمداران سوئد به حمایت از جنبش آزادی خواهی ایرانیان به شمار می رود. وی در گفتگو با الهی روانشاد از همایش اعتراضی در استکهلم می گوید:
این تظاهرات چهارشنبه برگزار شد توی شهر استکهلم سوئد. دلیل این تظاهرات این بودش که ما اعتراضاتمون رو و نفرتمون رو نسبت به اعدام‌های اخیر که توی ایران صورت گرفته نشون دادم.
آقای ماکان افشین نژاد، شما به عنوان سخنگوی رسانه‌ای حزب لیبرال سوئد یکی از سخنرانان در این تظاهرات بودید. به چه نکاتی اشاره کردید؟
من تکیه کردم تو سخنرانیم به چندین قضیه، ولی مهمترین قضیه که به نظر من بودش این استش که 3 رهبر جهان را آقای هوگو چاوز، آقای دیمیتری مدودیف و آقای هوشین تاو تو چین، اینا باید بدونن که یکی از بزرگترین موانع بر سر راه رسیدن به دموکراسی در ایران هستند. مطمئن هستم که مردم ایران قبلا هم نشون دادن و در آینده نشون میدن که هیچ وقت این قضیه رو فراموش نمیکنن.
تا چه حد ایرانیان مقیم استکهلم از تظاهرات استقبال کردن؟
تظاهرات بسیار خوب بودش. الان یه چند ماهی هستش که ایرانیان توی سوئد تظاهرات نرفتن، ولی باید بگم که این دفعه تظاهرات باشکوهی بود.
آقای افشین نژاد، غیر از شما سخنرانان دیگری هم سوئدی یا ایرانی در این مراسم شرکت داشتن؟
بله، از و باعث خوشحالی هستش که هم از طیف چپ و طیف راست حزبای مختلف سوئد حضور داشتن و به نظر من خیلی مهم هستش که تمام حزبا این قضیه رو دنبال کنن. مسئله ایران یه مسئله جهانی هستش و کشور سوئد که خودشان یه الگوی حقوق بشر هستن باید هم احساس همدردیشون رو برای ملت ایران نشون بدن.
آقای افشین نژاد، برای شخصی مثل شما که اصولا متولد سوئد هست، شما به عنوان نسل چندم ایرانی شاید وارد بشه به حساب بیایید. مجموعه اقامت شما در ایران به یک ماه میرسه. چگونه است که شما تا این اندازه نسبت به مسائل ایران علاقمند هستید؟
من اون اولین باری که ایران رفتم عاشق شدم و سخت فراموش کردم. هنوز اون عشق توی دل من هستش و هر روز به فکر یه ایران آزادی هستم و تا وقتی که این رژیم هستش تلاش میکنم برای دموکراسی و حقوق بشر توی ایران. من عاشق کشور ایران هستم.
ماکان افشین نژاد، سخنگوی رسانه‌ای حزب لیبرال سوئد، در گفتگو با الهه روانشاد. بر پایه آخرین گزارش بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی، نرخ رشد ایران در سال 2010 میلادی در سطحی پایین‌تر از میانگین نرخ رشد منطقه خواهد بود. دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
آخرین گزارش بانک جهانی درباره 18 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی پیش بینی می‌کند که با به راه افتادن دوباره چرخ فعالیت اقتصادی در شماری از این کشورها، میانگین نرخ رشد منطقه از 2.2% در سال 2009 میلادی به 4.4% در سال جاری افزایش خواهد یافت. در مورد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، گزارش بانک جهانی می‌گوید که دوام نرخ رشد آنها به تحولات تقاضای نفت در جهان و قیمت این کالا بستگی دارد. در شرایط کنونی به دلیل ثابت ماندن تقاضای نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی، بانک جهانی دلیلی برای افزایش باز هم بیشتر بهای این کالا نمی‌بیند. با این حال می‌افزاید که دگرگونی‌های غیر قابل پیش بینی در طول سال‌های 2010 تا 2011 می‌توانند اوجگیری های موقت در بهای نفت ایجاد کنند. بانک جهانی همچنین میگوید که از سالها پیش به این سو نرخ بالای بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان مشکلی برای کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی است و بحران اخیر نیز در کوتاه مدت چشمنداز اشتغال را در این منطقه تیره تر کرده است. و اما در ایران نرخ رشد اقتصادی که با ارزیابی بانک جهانی در سال 2009 زیر 2% نوسان می‌کرد، در سال 2010 در سطحی پایین‌تر از میانگین کل منطقه قرار خواهد داشت. در میان 18 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران به ارزیابی بانک جهانی از لحاظ نرخ رشد در سال 2010 با 3% در رده ما قبل آخر قرار می‌گیرد. گزارش بانک جهانی میگوید که موازنه مثبت حساب‌های خارجی ایران به گونه‌ای چشمگیر رو به کاهش می‌رود و از 7.2% تولید ناخالص داخلی در 2008 به 1.6% تولید ناخالص داخلی در 2011 تنزل خواهد یافت. همان گزارش یک بار دیگر سطح بسیار بالای وابستگی ایران را به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به نمایش می‌گذارد. بر پایه این گزارش، در فاصله سالهای 2000 تا 2006 میلادی هر سال به طور متوسط 86% درآمد صادراتی ایران از محل نفت به دست آمده است. با توجه به اوجگیری بهای نفت بعد از سال 2007، سهم این کالا در صادرات ایران طبعاً افزایش یافته است.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم و ما بشنویم از روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
با گذشت 11 ماه از حمله یگانهای ویژه نیروی انتظامی و بسیج به کوی دانشگاه تهران در 24 خرداد ماه 1388، روزنامه خراسان از قول نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده که شورای عالی امنیت ملی گزارشی درباره حمله به کوی دانشگاه تهران تهیه کرده است. به نوشته این روزنامه، محمد حسن ابوترابی فرد روز چهارشنبه درباره عملکرد رسیدگی به مسائل مربوط به کوی دانشگاه در سال گذشته گفته است که این کمیته برای بررسی علت بروز این مسائل گفتگوهای طولانی با دانشجویان، تشکل‌های دانشجویی، مسئولان دانشگاه و مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی داشت و حتی با شورای عالی امنیت ملی نیز گفتگو کرد. روزنامه خراسان در این حال نوشته که نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که گزارش مجلس از حمله حمله 24 خرداد نیروهای انتظامی و شبه نظامیان به کوی دانشگاه چه زمانی در صحن مجلس قرائت می شود گفته، این مسائل باید به زمانی موکول شود که تصمیمات اتخاذ شده در گزارش شورای امنیت ملی عملی و شاهد پیشرفت بهتر کار باشیم. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات علی مطهری درباره الزامات سامانمند شدن حجاب و پوشش در اماکن دانشگاهی را انعکاس داده و به نقل از وی نوشته، یا باید دانشگاه‌هایمان مختلط نباشند و دانشگاه‌های دخترانه و پسرانه داشته باشیم، یا در صورتی که دانشگاه‌ها مختلط هستند باید پسران و دختران دانشجو ساده به دانشگاه بیایند، لباس‌های ساده بپوشند، از آرایش پرهیز کنند تا محیط سالم برای فعالیت علمی داشته باشیم. وی ضمن تاکید بر اینکه نمی‌شود دانشگاه ها مختلط باشند و هر فردی هم هر لباسی که دوست دارد بپوشد گفته، وزارت علوم و رؤسای دانشگاه ها باید نظارت داشته باشند و از ورود افراد بدحجاب به دانشگاه ها جلوگیری کنند و در این زمینه تحت تأثیر غربگرایان قرار نگیرند. روزنامه تهران امروز اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر آمادگی برای برخورد با تهدید نم را منتشر کرده است. به گفته محمدعلی جعفری، سپاه با تجهیز امکانات خود آماده است با تمام توان در برابر تهاجم جدید دشمنان مقابله کند. فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه برای آماده شدن در این میدان نبرد نیاز به روحیه انقلابی است، گفته سپاه به عنوان پاسدار واقعی انقلاب اسلامی و دستاورد ارزشمند آن، یعنی نظام جمهوری اسلامی، در خط مقدم مبارزه با تهدید نرم قرار دارد. روزنامه جامعه جم گزارشی از سخنان علی لاریجانی در دیدار با فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیا، یکی از شاخه‌های اقتصادی سپاه پاسداران، منتشر کرده و به نقل از وی نوشته، قرارگاه خاتم الانبیا باید راهگشای طرح‌های سنگینی باشد که شرکت‌های خصوصی قدرت خطر کردن برای ورود در آنان را ندارند و کار این قرارگاه رقابت با شرکت‌های خصوصی نیست. به گزارش این روزنامه، رئیس مجلس هشتم خطاب به فرماندهان قرارگاه خاتم سپاه پاسداران گفته، شما نمی‌خواهید مانع رشد بخش خصوصی شوید و باید برای تبیین این تفکر تعریفی کامل از کارها داشته باشید و دیگران را به کار دعوت کنید. روزنامه جامعه جم همچنین با اشاره به انتقادات گسترده از فعالیت‌های اقتصادی و مالی سپاه نوشته که علی لاریجانی به فرماندهان سپاه پاسداران گفته، هم خارجی‌ها و هم در داخل پشت سر شما حرف می‌زنند و من به برخی دوستان که گاهی گله می‌کنند گفتم که نباید نگران باشیم.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند، پرسپولیس انگار اسب خود را برای فتح جام حذفی و تاختن به سوی فصل آینده لیگ قهرمانان زین کرده است، هرچند که فولاد تبریز برای دیدار برگشت فینال خط و نشان کشیده است. حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر تیم گسترش فولاد تبریز در بازی رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران راه خود را برای فتح این جام و ورود به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تا حدودی هموار کرد. مسابقه دو تیم عصر چهارشنبه در تبریز و در برابر بیش از 40,000 تماشاگر برگزار شد. در این دیدار هیچ یک از دو تیم، به خصوص در نیمه اول، بازی دلچسبی به نمایش نگذاشتند. هرچند که پرسپولیس یک گل زد و تیم تبریزی موقعیت‌های زیادی جلوی دروازه تیم تهرانی خلق کرد. ولی به گفته فرهاد کاظمی، سرمربی فولاد تبریز، بسته بازی کردن پرسپولیس باعث شد 10-12 موقعیتی که گسترش فولاد برای گلزنی در اختیار داشت با بدشانسی از دست برود.
یه نیمه اول خیلی بد بازی کردیم. علیرغم اینکه بد بازی کردیم 5-6 تا موقعیت داشتیم. ولی خب فوتبال همینه دیگه. ما امروز خیلی بدشانس بودیم و چیزی جز این نمیتونم میگم که واقعا شرمنده مردم شدیم که خیلی خوب تشویق کردن، ولی مردم هم دیدن خب جلو پرسپولیس یه تیمی که اومده بسته بازی میکنه 12 تا موقعیت گل خیلی خوبه. به نظرم بچه‌ها خب تمامشون هم بالاتر بود، ولی من قول میدم بازی برگشت پرسپولیس رو تو زمینش ببریم، علارغم این که یکیش خیلی سخته، ولی اونجا ما اینا رو میبریم.
پرسپولیس هم علارغم یک گلی که زد و پیروز شد، بازی دلپذیری در زمین پیاده نکرد. به خصوص در کارهای نفوذی جلوی دروازه حریف پرسپولیسی ها اشکال داشتند. ضمن آن که پرسپولیس راه‌های نفوذ فولاد تبریز را بسته بود و این حق هر تیمی است که در خانه حریف محتاط بازی کند. اما در مورد بازی برگشت در تهران، علی دایی هم معتقد است پرسپولیس بازی سختی پیش روی خواهد داشت.
ما واسه برد اومده بودیم، تمام راه‌های نفوذ فولاد گستر رو بسته بودیم، این تیمو خیلی خوب میشناختیم. یه بازی خیلی سخت رو تو تهران داریم و انشالله سعی میکنیم اون بازی هم ببریم و بازی خیلی سختی رو تو استادیوم آزادی داریم. ما مطمئن باشیم با حضور هوادارهای پرشور پرسپولیس انشالله بازی به مراتب بهتری از این بازی انجام میدیم و انشالله تو اون بازی هم میبریم که بتونیم با برد قهرمان جشن بگیریم.
ولی علی دایی نگفت که چرا در تهران بازی سختی پیش روی دارد. بازی در خانه در برابر 50-60 هزار طرفدار با داشتن یک پیروزی در کیسه از بازی رفت نباید به سختی بازی در تبریز باشد. باید دید اشکال کار پرسپولیس در کجاست. مسابقه برگشت روز دوشنبه 3 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و تیمی که جام حذفی باشگاه های ایران را به دست می آورد جواز ورود به لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را نیز دریافت خواهد کرد.
تازه ترین خبرها رأس هر ساعت.
با جهان امروز رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عشق منی جون منی خودت اینو می دونی
امید حاجینی
که دنبالتم همیشه من از چشمام تو می خونی
فرها
گریه نکن واسه من هنات رنگی نداره چشمای تو توی چشما دیگه حرفی نداره
منو با یه حالو اشتباه گرفتی اسممو رو قلبت اشتباه نوشتی هر سری هر جایی رفتی پریدی عشقم و شیکی بمبا و شیکی بمبا ندیدی بارا دست از سرم بردار و حرفا شعور مثل عشقات اجینیتا وات دو بی فرهاد از دست تو عربده رو سردار جم کن کاتو کوزت و مات مازو باز باشه هتل قلبت داره تو شرکی راه داره ما کشیدیم این رو جمع کن از گاسو فنگ اونجاله یکی دیگه بساتو هرمدون نداشت از کورگی تو ای که تو مسیر از گم شدی میگی دل از میره گیره درکش کن مشکلت واسه خود تحلش به دو آقا جون واسه من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه خشمونی عزیزم نگو واسه توی که عشق میریزم باور نمیکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم پاکم رفتی با یکی دیگه با یکی دیگه پشیمونی عزیز من دیگه فایده نداره فایده نداره ساده بودم عاشق بودم هیچ وقت تو نفهمیدی نفهمیدی که عشق پاکم از ته دل بود گریه هامو ندیدی دم مشکت میاد بیا نیاز به من داری دلیل واسم بیا گریت واسه من نیست دلیل دارم آخه پوز میکنی بیاز بیا بس کنم حرفا تکراری برو پیش اونی که دلتو بشتدی و نیستی زندگی توب تر از این نمیشه مثل تو همه چی خوب بله عشق منی جون منی خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه من از چشمام تو میخونی گریه نکن واسه من هنات رنگی نداره چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره بدون بابا جون با تو من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه خشمونی عزیزم نگه واسه توی که عشق میریزم باور نمیکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم
ترانه از ما انتخاب از شما
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
When I'm feeling down, you give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. Love is so
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، گمان میکنید چه چیزی از ما در مقابل گرما و سرمای هوا، ویروس ها و باکتری ها، آلودگی هوا و غیره نگهداری میکند؟ البته که پوست بدن، و نگهداری از آن در حفظ سلامتی آدمی نقشی حیاتی دارد. هر زخم و یا خراش به معنای چراغ سبز و دروازه‌ای باز برای ورود میکروب هاست. پوست خشک بیشتر ترک می‌خورد و زودتر خراش برمی‌دارد. اگر پوست بدنتان خشک است، حتماً به آن توجه بیشتری کنید. در مورد ترک‌های دست و پا پیشتر گفته ایم. اما شاید باشند در میان شما آنهایی که پوست خشک دارند و دیگرانی که دوست دارند لطافت پوست خود را چند بار بیشتر کنند. برای شما یک ایده و پیشنهاد جالب داریم. پس از شستن دست، صورت و یا هر بار حمام کردن، بیان که خود را خشک کنید، پوستتان را با ترجیحاً روغن بچه چرک کنید. در این صورت قطرات فراوان آب به همراه روغن جذب بدن می شود و میزان رطوبت پوست را بالا می برد. همان رطوبتی که کمبودش عامل خشکی است. تراوتی که پوست با استفاده از این راهکار به دست می آورد به شدت قابل مشاهده و لطافت آن نیز به نهایت درجه ملموس خواهد بود. امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چه شوخی تو رو باور کن. همراه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
دلم گرفت بهونه، چی کار کنم خدایا یارم پیشم بمونه. رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، عطر گلای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. خدایا یارم پیشم بمونه. رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، گلوهای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه جونم و میدم به پا.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارم فقط من و تو بینقصیم. نمیارزی لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق صد در صدم که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکی یا نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم با هدم شب من، خودت مثل گل و چشم شب من. دوست دارم همه ببینن و محمدشم، ولی من مهمون دل گرمتشم. آخه دیگه خوشگل تر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندن ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کن کن، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کن کن، من همیشم همونی که میخوای حتما. همیشه تو زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو هم خواب باشم. کی آزده به خاطر دنبال تو را بره؟ آره انقدر بیا تا که بالاخره با بده. قطعا هستن کسایی که حتما این حرف رو زدن و دب بکردن، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی باید بالاها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی من رو آرومم کنی، من مثل کبیرم خب آرومم تویی. جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی، توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی. من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم تو عمرن یه لحظه زنده باشم. آره